صبحانه با خبر. عاقبت خیاط افتاد تو کوزه. من که هر صبح اینجا هی با حرارت از صبح بیدار شدن با شور و حال براتون حرف میزنم، امروز خودم خواب موندم. اما این دلیل نمیشه که باقی روز برای ما یه روز استثنایی نباشه. پس 3 2 1 آره، میشه خواب موند، از قرار اول صبح جامون دیر به سر کلاس و سر کار رسید، و حتی میشه که ساعت 7 صبح بیدار شدن برای سر وقت به محل کار رسیدن دیر باشه، اما با همه اینها میشه سر حال بود. یا حداقل میشه سر حال شد. صبحانه با خبر برای همین کار دیگه. من کیوان حسینی با یه لشکر همکار پرکار در رادیو فردا برای همین الان اینجایی. برای اینکه دوشنبه اول آذر ماه شما رو بسازیم، برای اینکه ببینیم توی این روزی که قراره بارون و سرما از چند ساعت دیگه توی شمال کشور شروع بشه، ببینیم دنیا دست کیه. اما فعلا که ساعت 7 تقریبا در سراسر ایران آسمون مثل آینه صافه، نه ابری و نه غباری. حالا اگه مازندرانی ها و گیلانی ها یه خورده ابر تو آسمون میبینن، از ما خورده نگیرن. باقی کشور که هوا آفتابیه. اگه تو این فکرین که امروز چی بپوشین، عرض کنم که امروز روزیه که از ظهر به بعد دما یه خورده میاد پایین، پس گول آفتاب سر صبح رو نخورین و خوب خودتونو بپوشونین. در اولین روز 8 ماه سال همه ما از اینجا به شما شنونده خوش ذوق رادیو فردا درود میفرستیم. چرا خوش ذوق؟ چون تصمیم گرفتین صبحونه امروز رو با خبرهای ما میل کنید. امیدوارم بهتون بچسبه. برای این کار چند خبر خوب از دنیای موسیقی و کتاب و ورزش داریم که توی این برنامه سر وقتش میشنویم. اما قبل از اونها نوشین سید حسینی مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروز اینجاست تا اول از همه مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به ما بگه. نوشین صبحت بخیر، چه خبر؟
صبح تو و شنونده های رادیو فردا هم بخیر. کیوان با دستی پر از خبر اینجا هستم. از دعوای بین مجلس و دولت دارم تا تاریخ دادگاه سه کوهنورد آمریکایی متهم به جاسوسی، وزیر دفاع ایران که میگه ساخت موشک S-300 در مرحله طراحی قرار داره، تا حامد کرزای و حمایتش از راهبرد آمریکا در کشورش، و البته اظهارات پاپ درباره مجاز شمردن استفاده از کاندوم.
بسیار عالی، ما سراپا گوشیم.
4 نماینده مجلس به عنوان منتخبین قوه مقننه در شورای حل اختلاف دولت و مجلس در نامه‌ای سرگشاده به دبیر شورای نگهبان اظهارات عباس‌علی کدخدایی را با نظر این کارگروه مغایر دانستند. روز شنبه عباس‌علی کدخدایی در مقام سخنگوی این کارگروه پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های این کارگروه مطرح کرد که نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت است. اما تاریخ دادگاه سکوهنورد آمریکایی، وکیل سکوهنورد آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران از محاکمه آنها در تاریخ 17 بهمن ماه خبر داد. تاریخ محاکمه این سه آمریکایی روز یکشنبه رسما به اطلاع مسعود شفیعی وکیل آنها در ایران رسیده. این سکوهنورد سال گذشته در منطقه مرزی ایران و عراق به جرم ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند. و خبری بشنویم از وزیر دفاع ایران. احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز یکشنبه گفت که ساخت موشک‌های S-300 در ایران در مرحله طراحی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع ایران که در خرم‌آباد لرستان سخن می‌گفت، افزود که ساخت سامانه پدافند موشکی S-300 در داخل ایران یک کار زمانبر است. موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیما یا موشک را در ارتفاع 30 کیلومتری و در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد. و یک خبر خارجی. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه از حمایت کامل حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از استراتژی آمریکا در این کشور خبر داد. به گفته خانم کلینتون، رئیس جمهوری افغانستان از راهبرد آمریکا در افغانستان و کارایی آن کاملا پشتیبانی می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا این اظهارات را یک روز پس از پایان نشست اعضای ناتو و توافق آنها برای خروج نیروهایشان از افغانستان تا سال 2014 بیان کرد. و اظهارات جنجالی پاپ در پی اظهارات اخیر پاپ بندیکت درباره مجاز شمردن استفاده از روش‌های پیشگیری در آمیزش جنسی که روز یکشنبه در خبرگزاری‌ها منتشر شد، برخی فعالان از جمله کاتولیک‌های لیبرال، فعالان مبارزه با ایدز و مسئولان امور درمانی از آن استقبال کردند. رهبر کاتولیک‌های جهان در کتابی از او که روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد، استفاده از کاندوم را در برخی موارد به ویژه برای کاهش احتمال سرایت ایدز مجاز دانسته است. واتیکان تا پیش از این استفاده از هر گونه روش پیشگیری از بارداری به جز روش طبیعی را غیر مجاز می‌دانست و در مورد بیماری‌های واگیردار جنسی هم استثنایی قائل نبود. و خبر آخر این که نشریه آلمانی بیلد امزون تاگ با مضحک خواندن اتهام جاسوسی به دو خبرنگارش که در ایران در بازداشت به سر می‌برند، این اتهام را رد کرد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، سردبیر این نشریه آلمانی در شماره دیروز خود نوشته که مقام‌های ایرانی به خوبی می‌دانند این دو نفر تنها روزنامه‌نگار بودند و نه هیچ چیز دیگر. کیوان، من به انتهای اخبار رسیدم. دوباره سکان رو میدم به دست تو.
درود بر تو. ممنونم از نوشین سید حسینی. آخرین خبرها رو شنیدیم. برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره و بد نیست اول از همه یه نگاهی بندازیم به گزارشایی که تا اون زمان با هم خواهیم شنید. همونطور که تو خبرها شنیدیم، اومدن ابرو رو درست کنن، زدن چشمشو پور کردن. دعوای مجلس و دولت حسابی بالا گرفت. 4 نماینده مجلس از کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت میگن اگه دستورات آیت الله خامنه ای نبود، احمدی نژاد رو استیضاح میکردیم. یه نماینده مجلس، نماینده سابق مجلس، توی صبحانه با خبر امروز نظراتش رو درباره این اختلافات، این کارگروه و نامه تازه نمایندگان منتقد خواهد گفت. بالاخره عاقبت S-300 چی شد؟ وزیر دفاع که میگه تازه ایران طراحی اون رو شروع کرده. سعی میکنیم بفهمیم پروژه ساخت این سیستم دفاع موشکی به کجا رسیده. و از پیمانی براتون میگیم که قراره بر اساس اون آمریکا و روسیه 2/3 تسلیحات اتمی خودشون رو نابود کنن. روز جهانی فلسفه بدون برگزار کننده اصلی یعنی یونسکو، گزارش مفصلی در این باره خواهیم شنید. توی مرور مطبوعات امروز صبح تهران از تکاورهای سایبری میشنویم که سپاه میگه آموزش داده. و جشنواره نان برتر در کرمانشاه، دعوا بر سر انتخاب شهردار شیراز، پخش شبنامه علیه رفسنجانی تو شهر قم و کلی خبرهای دیگه. در کنار ترانه‌های متفاوت تو صبحانه با خبر امروز. دیروز براتون مفصل تعریف کردیم که یک کارگروه که برای حل اختلافات مجلس و دولت 18 جلسه برگزار کرده بود و توش نمایندگان شورای نگهبان، مجلس و دولت حضور داشتند، پیشنهاداتی رو به آیت الله خامنه‌ای دادند تا مشکل مجلس و دولت حل بشه. در واقع این خبری بود که عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، توی یک کنفرانس خبری گفته بود. حالا بماند که گفته شد پیشنهادات در راستای قدرت دادن به دولت بوده و مجلسی‌ها چندان راضی نیستند. اما دیشب یه نامه 20 صفحه‌ای منتشر شد که 4 تا نماینده مجلس که توی این کارگروه بودند اون رو نوشتند. این نماینده‌ها اول از همه نوشتن که حرفایی که آقای کدخدایی زده نظرات این کارگروه نیست و در واقع اون پیشنهاداتی که صحبتش شده پیشنهاد این تیم نیست. این 4 نفر کسانی هستند که از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس انتخاب شده بودند تا توی این کارگروه حضور داشته باشند به نمایندگی از مجلس. و مهمترین قسمت این نامه هم بخشیه که نوشتن اگه دستورات آیت الله خامنه ای نبود، مجلس تا همینجا به خاطر اونچه که تخلفات قانونی دولت خونده شده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران رو استیضاح میکرد. که خب یعنی اختلاف آقای احمدی نژاد با مجلس حسابی بالا گرفته که طبیعتاً یه قسمت‌هایش رو همه می‌دونیم و گویا یه بخشایی هم هست که پشت پرده است. به هر حال محمد رضا کاظمی همکار من تو رادیو فردا برای اینکه پاسخ ابهاماتی درباره این مسئله رو پیدا کنه با قاسم شعله سعدی تماس گرفته که خودش زمانی نماینده مجلس بوده. گزارش محمد رضا کاظمی رو با هم می‌شنویم.
هیئتی که قرار بود کارش حل اختلاف باشد، باعث شده است که بار دیگر شعله‌های اختلاف زبانه بکشد. پس از مدت‌ها درگیری میان مجلس شورای اسلامی و دولت احمدی نژاد، به دستور آیت الله خامنه‌ای گروهی با حضور چند نماینده از طرف مجلس، دولت، شورای نگهبان و سه حقوقدان مستقل تشکیل شد تا به حل اختلاف میان قوه مجریه و مقننه کمک کند. ظاهراً این گروه پس از ماها بحث و گفتگو پیشنهادهایی را تنظیم و آنها را برای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران کوشید تا این پیشنهادها را به صورت خلاصه بیان کند، اما چهار نماینده حاضر در این کارگروه سخنان آقای کدخدایی را رد کردند و گفتند بخشی از این سخنان در کارگروه به تصویب نرسیده است. آنها همچنین با نوشتن نامه‌ای بلند بالا به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نظرات خود را درباره اختلافات موجود میان مجلس و دولت بیان کردند. اما قاسم شورسعدی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس در ایران، میگوید اصولاً تشکیل چنین کارگروهی مبنای قانونی ندارد.
این کارگروهی که میگید خودش غیر قانونی هست. کارگروه معنی ندارد. مجلس میتواند قانون گذاری کنه در چارچوب ضوابطی که قانون اساسی تعیین کرده. شورای نگهبان هم میتونه نظارت بکنه و مطالبات مجلس با موازین شهر و قانون اساسی تصویق بده و در اقتضا اونو وتو کنه، و اگر مجلس هم بر موضع خودش اصرار کرد، کار میرسه به قانون اساسی و دستور مجلس تصویق قرار میگیره که اونها میتونن در واقع داوری کنن بین مجلس و شورای نگهبان.
نمایندگان عضو کارگروه نیز در نامه خود به آقای جنتی برخلاف سخنان سخنگوی شورای نگهبان بر مشخص بودن چارچوب قانونگذاری مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید کردند. آنها همچنین در ارتباط با پیشنهاد بهره‌مندی رئیس جمهور از حق تذکر به سایر قوا به اصل تفکیک قوا اشاره کرده و آن را ناقض قانون اساسی دانستند. قاسم شورسعدی در این باره میگوید
خود قانون اساسی از شنبه پیشبینی کرده که هر کسی خواهش از طرزکار قوای سگانه یعنی مجلس قوه قضاییه و قوه مجریه داشته باشه میتونه به مجلس به این کمیسیون هم شکایت بکنه. قوه مجریه خب در وقت چند رئیس جمهوره، خب اینجا شیر تو شیر میشه. یعنی اگر قرار بشه رئیس جمهور بتونه به مجلس تذکر بده و افراد هم بتونن از طرزکار قوه مجریه که در رأسش رئیس جمهور هست شکایت بکنه به مجلس، حالا اینجا اولویت با خودشون هست کدوم چه صلاحیت داره، اونم نه خود مجلس به یه کمیسیونش به کنسول اصلاحات میشه شکایت کرد و کنسول اصلاحات رو نه میتونه رسیدگی کنه، مثلا گزارشی تهیه کنه علیه رئیس جمهور به عنوان مسئول قوه مجریه خصوصا تخلفاتی که
مفقد میشه. چهار نماینده حاضر در کارگروه حل اختلاف در نامه خود به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن اشاره به ده ها مورد نقض قوانین مصوب مجلس و اصول قانون اساسی از سوی دولت احمدی نژاد خواستار یافتن سازوکاری برای پایان دادن به تخلفات شدند.
نمایندگان مجلس توی گروه حل اختلافات میگن به دلیل اوامر رهبری از استیضاح احمدی نژاد صرف نظر شد. گزارش همکارم محمد رضا کاظمی رو در این باره شنیدیم که توش با قاسم شورسعدی مصاحبه کرده بود.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
نوبت به یه ترانه رسید تا هم یه استراحتی به مغزمون بدیم و هم سر صبحی یه خورده سر حال بیاییم. عرض کنم که دیروز یه آهنگ شنیدیم از یه خواننده‌ای که حسابی از طرف دولت تو ایران حمایت میشه. امروز میریم سراغ یه خواننده‌ای که همه جوره دولت سر راش سنگ میندازه. توحید کاظمی که فارغ التحصیل کنسرواتوار تهرانه و اولین آلبوم خودش رو به اسم ترانه‌های بی‌کسی فرستاد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و متأسفانه نتونست مجوز بگیره. خب یه جورایی قطعاتی ازش توی اینترنت در اومد. توحید که خودش گیتار و پیانو و درام میزنه، آثاری هم برای خواننده‌های دیگه ساخته که اونها هم عموماً مجوز نگرفتن. با همه این گرفتاری‌ها توحید داره روی آلبوم دوم خودش کار میکنه که احتمالاً سال آینده آماده میشه برای انتشار و باید صبر کرد و دید این بار بالاخره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهش مجوز میده یا نه. اولین آهنگ صبح امروز ما ترانه ای از اولین آلبوم توحید به نام حکم دل که با هم میشنویم.
یادمه وقتی شکل شکستم بی صدا و پنهونی، تو دلت به جای قصه شادی اومد مهمونی. حالا من منتظرم یکی دلت رو بشکنه، تو بدون وقتی شکستی روز شادی منه. حالا من به تو میخندم که پریشون نگات، دنبال چشمای من میگرده اون شهر چشمات. توی دادگاه دل من حکم تو تپیده، بخششو رها شدم از حکم این دل بعیده.
توحید کاظمی، یک خواننده جوان ساکن ایران، ترانه حکم دل رو ازش شنیدیم، از آلبوم ترانه های بی کسی، آلبومی که پشت صد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر کرده. برنامه صبحانه با خبر رو دارید میشنوید، ساعت 7:18 صبح. اگه زیاد سر حال نیستید، یکی از علتاش میتونه این باشه که دیشب کم خوابیدید. اگه صبح زود باید پاشید که برید سر کار یا سر کلاس مدرسه، دانشگاه یا کارهای اینجوری دارید که به خاطرش باید هفته صبح پاشید، فراموش نکنید که یکی از تکنیک‌های خیلی ساده سر حال بیدار شدن سر صبح اینه که شب زود بخوابید. خیلی ساده است ولی پزشکا و روانشناس‌ها به شدت توصیه می‌کنند. و یه راه آسون برای اینکه بفهمیم نقش خواب توی زندگی و سلامت آدم چیه اینه که ببینیم اگه انسان نخوابه چه اتفاقی میفته. کم خوابی بر فعالیت مغز تأثیر منفی داره. این حرف من نیست، حرف پزشکاست. اگه شما شبی رو تا صبح نخوابید و بیدار مونده باشید، احتمالاً با علائمی مثل بدخلقی، گیجی و تلو تلو خوردن، زودرنجی و تحریک پذیری و حتی فراموشی آشنا هستین. فقط با یه شب بیخوابی تمرکز به میزان زیادی مختل میشه و توان توجه انسان هم به شکل چشمگیری کم میشه. در صورتی که محرومیت از خواب کافی ادامه داشته باشه، بخشی از مغز که مسئول کنترل زبان، حافظه، برنامه‌ریزی و احساس زمانه به شدت متأثر میشه و عملاً میگن متوقف هم میشه. و تحقیقات همچنین نشون میدن افراد کمخواب اغلب در پاسخ به وضعیت‌هایی که سریع تغییر میکنند و همچنین در قضاوت منطقی دچار مشکل هستند. این اطلاعات پزشکی که الان سر صبح بهتون دادم برای این بود که قانعتون کنم که اگه واقعا ناچارین هر روز صبح زود ساعت 7 باشین، شب زود بخوابید. میدونم خیلی ها دوست دارید بشینید پای فیلم سینمایی یا شب نشینی با رفقا و فامیل و اینها، همه اینا عالیه برای یه آخر هفته خوب، برای یک پنجشنبه. اما در طول هفته اگر به فکر سلامت خودتون هستید و ناچارید صبح بیدار شید، بازم میگم باید زود بخوابید. ولی نوبت رسیده به مرور مطبوعات امروز و تیتر روزنامه‌هایی که اگر همین الان برید بیرون سر دکه مطبوعات سر کوچه‌تون یه نگاهی بندازید به چشتون میاد. شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا، مسئول مرور مطبوعات ماست و اونچه که میشنویم نتیجه گفتگوی من با شهرام که ساعتی پیش ضبط شده.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده عزیز، درود بر تو، صبحت بخیر.
درود بر تو کیوان جان، صبح شما هم بخیر.
روزنامه ابتکار درباره اظهارات آقای روح الله حسینیان یه مطلبی داره در ارتباط با اونچه که پالایش در اردوگاه اصولگرایان توصیف شده. این خبر رو دیدی؟
بله، آقای روح الله حسینیان اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته و سایر روزنامه هم بهش اشاره کردن، خواستار پالایش جناح حاکم شده و گفته که یک سری از چهره هایی که فعلا در جناح حاکم پست و مقام هم دارن در جریان اعتراضات سال گذشته جانب احتیاط رو گرفتن و مردود شدن و بنابراین اینها رو ما باید از این جناح بندازیم بیرون. روزنامه تهران امروزی یادداشتی نوشته در واکنش به اظهارات آقای حسینیان و از سناریویی صحبت کرده برای حذف برخی از اصولگرایان و گفته در حالی که آقای احمدی نژاد ادعا میکنه که خواستار وحدت در جناح اصولگرا یا جناح حاکم هست، برخی از چهره‌هاش مثل آقای حسینیان خواستار حذف برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا هستند و به این ترتیب ممکن هست که کل جناح حاکم در آینده به سرنوشتی نامعلوم مواجه بشه و شکست بخوره.
خب پس اینطور که پیداست، تمام خبرهایی که منتشر میشه در ارتباط با اختلافات توی جناح اصولگرایان چندان اشتباه هم نیست. جهان صنعت به نقل از فرمانده سپاه یه خبری داره درباره مبارزه‌ای که سپاه میخواد بکنه توی اینترنت. داستان این مبارزه چیه؟
آقای حسین حمیدانی که فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ یعنی پایتخت هست، دیروز یه کنفرانس خبری گذاشته و در ارتباط با هفته بسیج که از امروز شروع میشه صحبت‌هایی رو بیان کرده. از جمله ایشون گفته ما 1500 تکاور سایبری پرورش دادیم تا در اینترنت فعال بشن و اینها به زودی به شکل انبوه فعالیت خودشون رو آغاز خواهند کرد برای اون چیزی که ایشون مقابله با فتنه 88 تا فتنه سبز ازش نام برده.
سلام، تو که این مطلب رو خونده هیچ توضیحی داده این تکاور سایبری یعنی چی؟ من اولین بار دارم میشنوم این عنوان.
نه، ایشون توضیحی درباره نحوه اجرای این برنامه و نقش این نیروها نکرده، اما پیش از این یه گروهی به نام ارتش سایبری که به نظر میرسه اون هم متعلق به سپاه پاسداران هست، بسیاری از سایت ها و وبلاگ ها رو هک کرده و برخی از فعالین جنبش سبز رو در اینترنت شناسایی میکنن و بازداشت میکنن و مسائلی از این قبیل رو به نظر میرسه که منظور آقای حسین حمیدانی فرمانده سپاه تهران بوده.
خب امیدوارم وبسایت رادیو فردا با حمله این تکاوران سایبری روبرو نشه. بریم به روزنامه جام جم، جایی که مطلبی داره در ارتباط با صعود شکایات از دستگاه دولتی.
رئیس دیوان عدالت اداری گفته که رشد شکایت از دستگاه‌های دولتی باعث نگرانی و غیر قابل توجیه است. آقای محمد منتظری تأکید کرده که نظارت ناپذیر بودن برخی از مقامات دولتی سبب شده که شکایت مردم از نهادها و ارگانهای مختلف دولتی روز به روز افزایش پیدا بکنه و ایشون تأکید کرده که حتی خود مقامات عالی رتبه دولت هم حاضر نیستن قوانین رو رعایت بکنن، بنابراین انتظاری از رده‌های میانی هم نیست. در این حال یک آماری هم آقای منتظری داده و گفته که در سال 88 نسبت به سال 87 25% شکایت مردم از سازمان‌های دولتی افزایش پیدا کرده و در سال 89 هم این افزایش باز تداوم داشته. کیوان جان، من می‌خواستم یک نکته رو بگم و اون هم مرتبط هست با خبری که درباره بازداشت آقای محمود علیزاده طباطبایی روز گذشته به نقل از روزنامه کیهان گفتم. خبر روزنامه کیهان رو خود آقای علیزاده طباطبایی تکذیب کرده و گفته که من علیه این رسانه‌هایی که به دروغ اعلام کردن که من بازداشت شدم شکایت خواهم کرد.
خیلی خیلی ممنونم شهرام از اینکه گفتی این موضوع رو. فعلا باید خداحافظی میکنم، ولی برمیگردیم پیش تا نگاه بندازیم به اخبار استان ها.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
و ما اول مجله صبحانه با خبر امروز قول دادم که چند تا خبر خوب برای شما خواهیم داشت توی این برنامه. اولین خبرهای خوبی که خواهیم شنید امروز از دنیای ورزش است. همینطور که میدونید بازی‌های آسیایی 16مین دورش در گوانگجوی چین در حال برگزاریه و طبیعتاً تیم ایران هم اونجا داره به سختی تلاش میکنه تا مدال‌های بیشتری به دست بیاره. ببینیم در 24 ساعت گذشته کاروان تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو چه نوید خوبی برامون داشته. از فریبرز غریب در خبرهای ورزشی امروز.
دنیای ورزش. در پایان نهمین روز از 16مین دوره بازی‌های آسیایی در گوانگجوی چین، ورزشکاران ایرانی دو مدال طلا در کشتی فرنگی و یک نقره در دو و میدانی به دست آوردند و در مکان چهارم جدول باقی ماندند. در کشتی فرنگی امید نوروزی و سعید عبدولی دو مدال طلای این کشور را برگردن آویختند و کاوه موسوی در پرتاب چکش هم نقره گرفت. اما شکست حمید سوریان از حریفان و محروم ماندن این کشتیگیر ناماشنای ایران از مدال در مسابقات کشتی فرنگی بزرگترین شگفتی روز نهم بازی‌های آسیایی بود. سوریان کم کردن بیش از حد وزن خود در دو ماه گذشته را یکی از دلایل مهم ناکامیش در این مسابقات ذکر کرد.
بعد از مسابقات جهانی نزدیک به دو ماه که گذشته متاسفانه کیلوهای زیادی رو تو همین دو ماه گذشته وزن کم کردم. شرایطم یه مقدار از اون شرایط ایدئال دور شده بود، اینکه نهایتا باید نتیجه میگرفتم توی مسابقات آسیایی که متاسفانه اینجوری نشدن.
خبرگزاری مهر از گوانگجوی چین خبر داد که بازیکنان تیم والیبال قطر روز یکشنبه پس از شکست در برابر تیم ایران در یک حرکت غیر ورزشی با بازیکنان ایران درگیر شدند که دخالت به موقع اعضای کادر فنی تیم ایران مانع از شدت درگیری شد. کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس در امر به وجود آوردن مسائل غیر ورزشی در مسابقات مختلف با ایران سابقه دار هستند. هفته گذشته در حین بازی تیم‌های هندبال ایران و بحرین نیز بازیکنان بحرینی پس از شکست در مقابل ایران دست به حرکات غیر ورزشی زدند. در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر یکشنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه شهر رشت در برابر تیم دست اولی داماش گیلان به میدان رفت که پس از تصادی 1-1 در وقت قانونی کار به وقت اضافه کشید که سرخپوشان در وقت اضافه موفق شدند گل برتری را به ثمر برسانند و به 1/4 صعود کنند. علی دایی سرمربی پرسپولیس که با حکم کمیته انضباطی از صحبت کردن در مورد فوتبال محروم شده در پایان این مسابقه گفت:
چون که صادر شده نمیتونم راجع به فوتبال صحبت بکنم. بعد میخواستم بدونم که میتونم تبریک بگم به هوادارهای پرسپولیس یا نه، شاید اینم فوتبالی باشه. به خاطر اون عذر میخوام از همتون. انشالله که موفق باشید.
در شهرآورد شهر تبریز هم تراکتورسازی در یک بازی 7-0 5-2 تیم شهرداری را شکست داد و به 1/4 صعود کرد. و روز یکشنبه یک بازی معوقه هم از لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد که تیان تیم ذوب‌آهن اصفهان پرچمدار جدول در ورزشگاه تختی شهر اهواز در مقابل فولاد خوزستان به نتیجه مساوی 2-2 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از فریبرز غریب و همونطوری که در آغاز بازی‌های آسیایی گوانگجوی کشور چین به شما وعده دادیم، هر روز صبح در برنامه صبحانه با خبر شما میتونین آخرین خبرها مربوط به تحولات ورزشی این رویداد مهم آسیایی رو در این برنامه دنبال بکنید و همچنین در وبسایت ما radiofarda.com هم این خبرها رو بخونید.
فرداست.
رسیدیم به ساعت 7:30، یعنی نیم ساعتیه که برنامه صبحانه با خبر شروع شده و البته یه ساعت دیگه هم ادامه خواهد داشت. نوشین سید حسینی مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروز یه بار دیگه به من پیوسته توی استودیو تا قبل از اینکه گزارش‌های دیگه باقی ترانه‌ها رو بشنویم یه بار دیگه یه سری بزنیم به دنیای خبرها، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو ازش بشنویم. نوشین.
متشکرم کیوان. 4 نماینده مجلس به عنوان منتخبین قوه مقننه در شورای حل اختلاف دولت و مجلس در نامه سرگشاده به دبیر شورای نگهبان اظهارات عباس‌علی کدخدایی را با نظر این کارگروه مغایر دانستند. روز شنبه عباس‌علی کدخدایی در مقام سخنگوی این کارگروه پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های این کارگروه مطرح کرد که نتیجه آن کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت است. در این نامه که محمد حسن ابوترابی فرد، محمد رضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهخانی منتخبان علی لاریجانی در هیئت حل اختلاف آن را امضا کرده اند، نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار داده شده. با آغاز چهارمین روز از انفجار معدنی در جنوب نیوزیلند، فشار بر امدادگران برای شروع عملیات نجات معدنچیان ناپدید شده افزایش یافت. روز جمعه در پی انفجاری در یک معدن زغالسنگ در جنوب نیوزیلند، 29 معدنچی در داخل معدن پایک ریور محبوس شدند. تراکم گاز خطرناک در این معدن احتمال انفجار را بالا برده و همین امر از ورود امدادگران به معدن جلوگیری کرده است. وکیل سکونورد آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران از محاکمه آنها در تاریخ 17 بهمن ماه خبر داد. تاریخ محاکمه این سه آمریکایی روز یکشنبه رسما به اطلاع مسعود شفیعی وکیل آنها در ایران رسیده. این سکونورد سال گذشته در منطقه مرزی ایران و عراق به جرم ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند. سارا شورد حدود 2 ماه قبل با پرداخت وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. سعد حریری نخست وزیر لبنان شنبه آینده برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران سفر می‌کند. خبرگزاری مهر با اعلام این خبر گفت این سفر به دعوت محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی انجام می‌شود. انتظار می‌رود در این سفر علاوه بر گفتگو درباره مسائل امنیتی منطقه، توافقی انجام شده در سفر اخیر محمود احمدی نژاد به لبنان هم پیگیری شود. و یک خبر داخلی دیگر، احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز یکشنبه گفت که ساخت موشک‌های S-300 در ایران در مراحل طراحی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع ایران که در خرم‌آباد لرستان سخن می‌گفت افزوده که ساخت سامانه پدافند موشکی S-300 در داخل ایران یک کار زمانبر است. و خبر آخر این که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه از حمایت کامل حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از استراتژی آمریکا در این کشور خبر داد. به گفته خانم کلینتون، رئیس جمهوری افغانستان از راهبرد آمریکا در افغانستان و کارایی آن کاملا پشتیبانی می‌کند. هفته گذشته حامد کرزای در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته بود که مردم افغانستان از حضور 9 ساله ارتش آمریکا در کشورشان به تنگ آمدند. کیوان
ممنون. نوشین سید حسینی، آخرین خبرها رو شنیدیم. فعلا با نوشین خداحافظی میکنیم. نیم ساعت دیگه نوشین برمیگرده تا دوباره ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. اما بعد نیست توی این فرصتی که داریم ببینیم در دقایق پیش رو و باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر دیگه چه گزارش هایی میتونیم بشنویم. توی خبرها شنیدیم که وزیر دفاع ایران میگه ایران طراحی S-300 رو شروع کرده. سعی میکنیم بفهمیم پروژه ساخت این سیستم دفاعی موشکی به کجا رسیده. و از پیمانی براتون میگیم که قراره بر اساس اون آمریکا و روسیه 2/3 تسلیحات اتمی خودشون رو نابود کنن. تقریبا 4-5 دقیقه دیگه یه ترانه خیلی خیلی خاطره انگیز براتون پخش میکنیم. و سری میزنیم به خبرهای شهرستانهای ایران. رسیدیم به استارت جدید. نمیخوایم دوباره استارت بزنیم. این اسم یه پیمان نظامی بسیار مهم بین آمریکا و روسیه. قبل از اینکه بگم خبر تازه درباره این پیمان چیه، بد نیست خیلی سریع بگم اصلا این پیمان چی هست. اسم این پیمان هست پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک، که مخففش به انگلیسی شده استارت. اولین پیمان استارت بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در سال 91 امضا شد تا هر دو کشور از تعداد تسلیحات اتمی خودشون کم کنن. میگن این پیمان مهمترین پیمان کاهش تسلیحات اتمی در طول تاریخ بوده و در نتیجه اون 80% این تسلیحات در کشورهای آمریکا و روسیه نابود شده. پیمان اول سال 2009 به پایان رسید. از همون سالهای آخر این پیمان دولت‌های روسیه و آمریکا تصمیم گرفتن که نسخه تازه‌ای از این پیمان رو امضا کنن که اسمش شد استارت جدید. در پیمان دوم کشورهای روسیه و آمریکا متحد میشن که 2/3 همین سلاح‌های اتمی که الان دارن رو از بین ببرن. این پیمان ماه آوریل سال 2010 میلادی توی همین شهر پراگ خودمون که ما اینجاییم توسط رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه امضا شد. حالا این پیمان برای اینکه اجرایی بشه باید توی سنای آمریکا هم تصویب شه. این موضوع باعث شد تا رهبران روسیه به همراه 6 کشور عضو ناتو در نشست ناتو در لیزبون پایتخت پرتغال از سنای آمریکا بخوان که این پیمان رو حتما تصویب کنه. هوشنگ حسن یاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در مصاحبه با نادر صدیقی از رادیو فردا درباره این پیمان برامون اینطوری گفت:
مهمترین اهمیت این پیمان در این است که برای اولین بار بعد از اینکه پیمان قبلی موعدش تمام شد بین دو کشور به امضا رسیده، تصمیم گرفته شد در این مورد و بخصوص در رابطه مستقیم هست با اندیشه آقای اوباما در مورد خلع سلاح هسته‌ای. بنابراین از این نظر گام مهمی است به سوی کاستن زرادخانه هسته‌ای هر دو کشور، آمریکا و روسیه، و در نتیجه میتواند در صورت تصویب به وسیله مجالس دو کشور تا حد زیادی به خلع سلاح هسته‌ای و این روند کمک بکنه.
ولی به نظر میرسه که تصویب این پیمان توسط سنای آمریکا ارزش و اهمیت ویژه‌ای برای روسیه داره. به نظر شما دلیل این امر چی؟ آقای مدودیف هم در لیسبون تا یک کنفرانس مطبوعاتی گفتن که از مجلس آن کشور از دوما خواسته که تا پیش از موافقت سنای آمریکا از تایید این پیمان خودداری بکنن.
خب ببینین، این یکی از مسائلی است که بخصوص در آمریکا، از اونجایی که بازی سیاسی در آمریکا بسیار پیچیده‌تر از روسیه است، در روسیه خب تا حد بسیار زیادی دولت میتونه نفوذ داشته باشه بر روی مجلس دومای این کشور، در آمریکا چون این وضعیتی بسیار کمتر وجود داره، به خصوص در شرایط فعلی که مجلس نمایندگان از اکثریت دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان رسیده و در نتیجه می شود انتظار داشت که جزی از بازی سیاسی و رابطه دشوار بین اوباما و محافظه‌کاران یکی همین تصویب پیمان استارت بشه. روسیه برای این پیمان اهمیت زیادی قائل است از این نظر که خب به هر تقدیر حداقل از دید بدبینان آمریکایی این پیمان روسیه رو در وضعیت بهتری از نظر تعداد تسلیحات نسبت به آمریکا قرار میده. منتها به اعتقاد من باز اون هم برمیگرده به مسائل سیاسی داخل آمریکا. بنابراین روسیه هم به نوعی به این نتیجه رسیدی که بایستی از مخارج سنگین توسعه و نگهداری تسلیحات هسته‌ای بکاهه در شرایط اقتصادی سخت و در نتیجه روسیه خواهان این هست که مجلس آمریکا این پیمان رو تصویب بکنه که بعد روس‌ها هم چنین کاری رو انجام بدن. این که تقدمی قائل شده آقای مدودیف برمیگرده به این مسئله که نمی‌خواهد روسیه رو در موقعیت تضعیفی قرار بده، یعنی روسیه پیمان رو تصویب بکنه زمانی که آمریکا قرار هست که ظاهراً طبق گفته بعضی از محافظه‌کاران در آمریکا این پیمان رو تصویب نکنه و در نتیجه روسیه میماند با تصویب پیمانی که طرف مقابل تمایل زیادی به تصویب اون نشون نمیده.
پیمان استارت جدید، نظرات هوشنگ حسن یایی رو در مصاحبه با همکارم نادر صدیقی شنیدیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
یه روزگاری تو این مملکت آقایون و خانمای خوشپوش و خوش صدا نبض موسیقی پاپ ایران رو در دست داشتن. الان داخل ایران شاید موسیقی پاپ به زحمت بعضی از آقایون یه نفسی میکشه، اما بدون شک کمتر کسیه که حق نده به من که بگم جای خالی خانم‌ها به شدت احساس میشه. هرچند که خواننده‌های زن موفقی خارج از ایران فعالیت میکنند، اما برای اینکه یه بار دیگه این جای خالی رو یادآوری کنیم، بد نیست دوباره سری بزنیم به گنجینه موسیقی پاپ فارسی و یادآوری کنیم که یه روزگاری تو این مملکت زن‌ها هم اجازه داشتن بخونن و برقصن و تو تلویزیون هنرنمایی کنن. نلی یکی از خواننده‌های اون روزگاره، کسی که هنرش و محبوبیتش تحت تأثیر یه ممنوعیت به شدت سخت قرار گرفت و مثل باقی زن‌های خواننده خونه نشین شد. از نلی یکی از معروف‌ترین ترانه‌هاش رو می‌شنویم به اسم پیام.
Thank you. صدای گریه همه منم اون که صدای شکستن و صدامه تو برهایی شدم به قصه یه پیامه
ترانه نلی رو شنیدیم به اسم پیام، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگرم خوشتون نیومده دعوا که نداریم، زنگ بزنید به ما بگین خوشتون نیومده. شماره پیامگیر رادیو فردا رو دیرتر اعلام خواهم کرد. و اما نوبت رسید به بخشی که میدونم خیلیاتون منتظرید، گفتگوی اقتصادی روز، یک بخشیه که تو برنامه صبحانه با خبر پخش میشه و خیلی از ما با هیجان میشیم حرفای فریدون خاوند اقتصاددان رو گوش میکنیم و امیدواریم یه روزی آقای خاوند بگه که چجوری قرار کنفیکون بشه هممون میلیونر بشیم. فریدون خاوند با من صحبت کرده تقریبا 2 ساعت پیش، این گفتگو رو ضبط کردم که با هم دیگه میشنویم.
اقتصاد روز.
آقای خاوند درود بر شما، صبح شما بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، کشمکش دولت و بخش خصوصی بر سر نرخ ارز بالا گرفته و به خصوص صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی از هر وسیله استفاده میکنن برای قانع کردن دولت به بالا بردن نرخ ارز. خبرگزاری فارس هم همزمان توی گزارشی که صبح امروز منتشر شده از نامه‌ای خبر داده که فراکسیون صادرات مجلس به 5 مقام ارشد دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی نوشتند و توش از جمله بر همین مسئله نرخ ارز هم باز تاکید کردند. میتونید به ما بگید لطفا این کشمکش بر سر چیه و فراکسیون صادرات مجلس توی این نامش به دولت در واقع چه درخواستی رو مطرح کرده؟
هم دولت جمهوری اسلامی و هم سخنگویان بخش خصوصی هر دو خواستار واقعی شدن نرخ ارز هستند، ولی این واقعی شدن از نظر اونها دو تعریف کاملا متفاوت و حتی متناقض داره. در حال حاضر همونطور که میدونین هر دلار در بازار ارز تهران 1050 تا 1100 تومان قیمت داره و وقتی دولت میگه نرخ ارز واقعی نیست، منظورش این است که باید قیمت دلار پایین تر بیاد و برسه به زیر 1000 تومان و حتی کمتر. در عوض وقتی که بخش خصوصی و به خصوص صادر کننده های بخش خصوصی میگویند قیمت دلار واقعی نیست، منظورشون این هست که دلار به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده و باید قیمت اون بالا بره، که البته ارزیابی‌های مختلفی هم در این زمینه ارائه میشه. نامه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده با امضای رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیر نفتی به معاون رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و رئیس کل بانک مرکزی نوشته شده و در اون از نظریات بخش خصوصی در مورد مدیریت نرخ ارز دفاع شده. باید اضافه بکنم که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم صدای اعتراض خودش رو بلندتر کرده و به نظر میرسه که حاضر نیست در مورد نرخ ارز کوتاه بیاد.
حالا این میون چرا قیمت دلار و نرخ ارز برای صادرکننده های ایرانی این همه اهمیت داره خوبن؟
ببینین اگر یک صادرکننده ایرانی یک قطعه فرش رو در بازارهای خارجی 400 دلار بفروشه، معادل اون به تومان در حال حاضر میشه 420,000 تومان. البته اگر هر دلار رو 1050 تومان محاسبه بکنیم، در صورتی که قیمت دلار بالا بره و مثلا برسه به 1500 تومان، صادر کننده در ازای فرش 400 دلاریش دست پیدا میکنه به 600,000 تومان، یعنی 180,000 تومان بیشتر از مورد قبل. البته در این محاسبه برای ساده کردن مطلب هزینه های دیگر رو به حساب نیاوردیم. صادرکننده های ایرانی میگن که دولت به رغم نرخ بالای تورم بهای دلار رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشته، چون که نیاز به واردات ارزان داره. اما در این میان صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی زیان میبینند و واحدهای تولیدی ایرانی هم در مقابل هجوم کالاهای وارداتی یکی بعد از دیگری ورشکست میشن.
آقا خوان، سوال آخر من درباره یه قسمتی که فکر میکنم خیلی از شنونده های ما مشتاقن بدونن، چون بعید میدونم گروه بزرگی از شنونده های ما خودشون صادر کننده باشن. میتونید به ما بگید که این صادرات غیر نفتی چه تأثیری میذاره بر اقتصاد کشور و به خصوص بر زندگی مردم عادی؟
با صدور کالا به بازارهای خارجی، کشور از وضعیت تک محصولی نفتی بیرون میاد، تراز بازرگانی خارجیش بهتر میشه، ارز بیشتری به دست میاره و مهمتر از همه کار، اشتغال برای مردم ایجاد میشه. مبارزه با آفت بیکاری بیش از همه در گروه صادرات کالاهای غیر نفتی از کشورهای آسیایی این موضوع رو ثابت کردن. البته نرخ ارز تنها یکی از موانع در راه صدور کالاهای غیر نفتی است. ضعف ایران در این زمینه برمیگرده به کل ساختار نابسامان اقتصادی کشور.
حالا خیلی سادهش بکنیم، صادرات غیر نفتی اگه که افزایش پیدا بکنه وضع مردم بهتر میشه، درسته؟
در مجموع وضع مردم بهتر میشه، چون که در عرصه صادرات غیر نفتی میشه شغل بیشتری به وجود آورد.
خیلی خیلی ممنونم فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
رسیدیم به ساعت 7:47 صبح با برنامه صبحانه با خبر. احتمالاً خیلی از شماها اسم موشک‌های S-300 رو مدام تو خبرها می‌شنوین که یکی میگه ایران ساخته، یکی میگه خریده، یکی میگه ایران داره، یکی میگه عمرن نداره و خلاصه داستانی. اول بد نیست بگم این S-300 در واقع یه سیستم دفاع موشکیه که روس‌ها ساختن و نسخه اصلیش روسیه. حالا دیروز وزیر دفاع گفت که ایران فعلاً در مرحله طراحی این سیستم دفاعیه که البته عمری همسن بنده داره و روس‌ها ساخت و توسعه اون رو از سال 1979 میلادی شروع کردن. همکارم علیرضا کرمانی که با علاقه تمام خبرهای مربوط به S-300 رو دنبال کرده، توی گزارش هم برامون میگه جزئیات حرفای تازه وزیر دفاع چی بوده، همین که حواشی شنیدنی این سیستم موشکی چی است.
هم از روس‌ها خسارت می‌گیریم و هم موشک S-300 را خودمان در داخل می‌سازیم. این چیزی است که سرتیپ احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است. درست یک روز پس از پایان مانور 5 روزه پدافند هوایی نیروهای مسلح ایران و همینطور یک روز پس از پایان اجلاس سران ناتو که در آن کشورهای عضو توافق کردند بغل گوشه ایران، یعنی در ترکیه، سامانه دفاع موشکی خود را مستقر کنند. خبرگزاری مهر از سرتیپ احمد وحیدی پرسیده درباره خلف وعده روسیه برای تحویل موشک‌های S-300 چه پیگیری‌هایی انجام شده و وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم در پاسخ گفته همکنون در حال طی کردن مراحل حقوقی برای دریافت غرامت هستیم. احمد وحیدی این را هم اضافه کرده ما دفاع خودمان را بدون موشک S-300 هم به خوبی شکل داده ایم. و در همینجا وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از بومی سازی و در دستور کار قرار گرفتن ساخت موشک S-300 در داخل خبر داده است. آلکس وطنخواه، تحلیلگر ایرانی مؤسسه امنیتی دفاعی جینز در واشنگتن.
برگردیم به سال 2007 که جمهوری اسلامی این قولنامه رو با کشور روسیه امضا کردن و این روس‌ها هنوز 4 سال بعد این موشک‌ها رو تحویل ایران ندادن. هر دفعه که ایران ناراحت میشه که چرا این موشک‌ها رو تحویل نمیده، روسیه میگه اگه تحویل هم ندیم ما خودمون میتونیم اینو تولید کنیم، ولی واقعیتش اینه که سندی نذاشتن روی میز که بتونن نشون بدن همچین توانایی دارن.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر ساخت موشک S-300 در مرحله طراحی است. اواخر فروردین ماه همین امسال و در مراسم رژه یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار یک سامانه موشکی جدید از برابر جایگاه عبور داده شد که هیچ نامی بر خود نداشت، اما شکل و شمایل و ظاهر آن شباهت زیادی به S-300 روسی داشت. حالا وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید که ساخت موشک S-300 بومی تازه در مرحله طراحی است. آلکس وطنخواه:
چندین ساله که ما داریم از منابع مختلف جمهوری اسلامی میشنویم که همچین کارهایی داره میشه، همچین تولیداتی در راه یا شده. این موشک S-300 روسیه یک موشک از نظر تکنولوژی واقعا پیشرفته است. فقط حرفا از تهران میاد که این کار رو میتونن خودشون کنن، ولی حالا چیزی نشون ندن از توانایی.
اواخر شهریور ماه و پس از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، روسیه اعلام کرد که در همراهی با تحریم‌ها از تحویل پدافند موشکی S-300 به ایران خودداری خواهد کرد. نیمه های مهر ماه هم مسکو از آن سخن گفت که همه پیش پرداخت جمهوری اسلامی ایران را به تهران پس خواهد داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
اول صبحانه با خبر امروز قول دادم که چند تا خبر خوب براتون داشته باشیم حتما توی این برنامه. قسمت خبرهای ورزشیشو شنیدین، یکی دوتا خبر خوب فرهنگی هم داریم که از دل گفتگوی بنده با فرج سرکوهی بیرون میاد برای مرور خبرهای فرهنگی 24 ساعت گذشته.
گفتگوی فرهنگی.
های سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما و صبح شنوندگان عزیز بخیر.
بعد از خبرها رو با 14مین دو سالانه کتاب کودک و نوجوان شروع کنیم که امروز 3 آبان افتتاح میشه. توی این نمایشگاه چه آثاری عرضه میشه های سرکوهی؟
بله، امروز یکشنبه 14مین جشنواره دو سالانه کتاب کودک و نوجوان افتتاح میشه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بلاوریم.
با پوزش از شما، این گفتگوی ضبط شده‌ای که همین الان شروع شده داشتیم با هم دیگه میشنیدیم، در واقع گفتگوی دیروز بنده بود با فرج سرکوهی. همونطور که دیدین در همون اولش هم اشاره کردم به 3 آبان و دو سالانه کتاب کودک و نوجوان که به تازگی شروع شده، اما فرج سرکوهی امروز هم باهاش حرف زدیم، طبیعتاً خبرهای تازه‌تری داشت که اون رو الان با هم میشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی، درود بر شما، صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان عزیزم بخیر، روز خوبی را آرزو میکنم برای همه.
آقای سرکوهی، نهمین جشنواره تئاتر کردی از 3 روز پیش 28 آبان شروع شده، امروز اول آذر گویا به پایان میرسه. میتونین لطفا به ما بگین تو این جشنواره چه خبره؟
بله، این جشنواره حدوداً بیش از 150 هنرمند از استانهای مختلف ایران، به خصوص از استانهایی که به اصطلاح کردنشین هستند، در شرکت داشتند. 9 گروه نمایشی آمده بودند و در 4 روز در سالن آمفی‌تئاتر مجتمع فرهنگی هنری اداره ارشاد شهرستان سقز این جشنواره برگزار شد و در واقع در این جشنواره 7 اثر نمایشی برای رقابت در بخش مسابقه انتخاب شد و 2 اثر نمایشی برای بخش جنبی، و امروز اعلام خواهد شد که آثار برگزیده کدام هستند.
و گویا همایشی هم به اسم فلسفه هنر اسلامی قرار برگزار بشه. خبر دارید که توی این همایش چه سخنرانی‌هایی قرار انجام بشه؟
بله، این همایش همایش فلسفه هنر اسلامی قرار 3 آذر ماه برگزار بشه. این در واقع مصادف است با روز جهانی فلسفه که قبلا یونسکو موافقت کرده بود که ایران برگزار بکنه، ولی به علت اعتراض به اصطلاح روشنفکران سراسر جهان و بعد برخی از فیلسوفان بزرگ مثل هابرماس و غیره، یونسکو اعلام کرد که همکاری نمی‌کنه با ایران، با دولت ایران، به دلیل به اصطلاح لغو پایمال کردن آزادی بیان و حمله به علوم انسانی. و یونسکو خودش در دفتر خودش در پاریس این روز برگزار میکنه، ولی دولت ایران هم اعلام کرده که به رغم اینکه یونسکو برگزار نمیکنه، و گرچه که این روز به یونسکو تعلق داره، ما برگزار میکنیم این روز رو. و یک همایشی هم درست کردم، اعلام همایش فلسفه هنر اسلامی روز همونطور که گفتم 3 آذر. در این همایش قرار است که یه عده درباره ارتباط نسبت اسلام و هنر سخنرانی کنن، از جمله آقای آیدین آقداشلو با یک مقاله با عنوان ماهیت هنرهای تجسمی در اسلام، حجت الاسلام رشاد با مقاله چیستی فلسفه هنر در اسلام، آقای علی معلم، آقای اکبری، دکتر داداشی، دکتر ربیعی، سید رضی موسوی، و اغلب سخنرانی ها درباره ارتباط اسلام با هنر هست، و برخی هم درباره ارتباط اسلام، مثلا نظرات ملا صدرا درباره هنر یا نظرات علامه جعفری درباره هنر صحبت میکنن.
از اکوی میدونم بازار نشر رو کتاب های تازه رو عموما روزهای شنبه معرفی میکنید و در برنامه صبحانه با خبر شنوندگان ما میتونم قسمت رو بشنوم، ولی بعد این سال این بار وسط هفته ازتون بپرسم احیانا اگر کتاب با ارزش و خوندنی دارید که به ما بگید معرفی کنید برای شنونده هامون.
اتفاقا سوال بسیار به موقعی کردین، چون که دیروز تا خوبی برای دوستان کتاب رخ داد و اون این هستش که کتاب قصه های بابا نوشته ارکسین کالدول با ترجمه بسیار خوب احمد شاملو که سالها بود که این کتاب از کتاب های بسیار پرفروش هست، کتاب بسیار پرخواننده ایست، اما در این حال سالها بود که بهش اجازه نمیدادن که تجدید چاپ بشه. دیروز تجدید چاپ شد و منتشر شد. این خبر خوبی است برای کتابخوانان، به خصوص که این کتاب هم برای نوجوانان بسیار کتاب خوبی است و هم برای بزرگسالان، هم برای اهل ادب، هم برای کسانی که سباس برای سرگرمی کتاب میخونن. این کتاب با زبان طنز هست، داستان ها بسیار 14 داستان هست من کالدول که بسیار پرکشش و خوش ساختار هستند، طنز بسیار زیبایی دارن، شاملو بسیار خوب ترجمه کرده و بسیار نقدی است بر جامعه آمریکای اول قرن 20 و بسیار کتاب خوبی است و بسیار هم خواننده داشته، متاسفانه سانسور شده بوده، اجازه چاپ نداشته و این دیروز منتشر شد و این خبر خوبی برای کتابخوانان است.
بسیار عالی، خوش شد شما بالاخره این خبر رو گفتید. از ما انتقاد میشد همیشه که سر صبح خبرای خوب کم داریم برای شنونده هامون، اینم یه خبر خوب. و بعد این سری هم
بعدی هم خبر خوبی است.
عالی، سری بزنیم به دنیای موسیقی، درسته، برای اینکه بتونیم مثل همیشه گفتگوی فرهنگی رو با یک قطعه از موسیقی به پایان ببریم. خبری دارین از جهان موسیقی برامون؟
بله، اینم بسیار خبر خوبی هستش، چون که خانم لیلی افشار نوازنده معروف به اصطلاح گیتار کلاسیک هستن در سراسر جهان، یعنی ایشون یه نوازنده هستن در سطح بین‌المللی، ایشون 5 آذر ماه در سالن فرهنگسرای نیاوران با به اصطلاح رسیتال گیتار کلاسیک اجرا خواهند کرد. متأسفانه فقط برای یک شب به ایشون اجازه داده شده، اما همون شب هم غنیمت هست. خانم لیلی افشار دکترای موسیقی خودش رو در نوازندگی گیتار کلاسیک از دانشگاه فلوریدا دریافت کرده و یکی از 12 نوازنده‌ای بوده که در سراسر جهان انتخاب شدن تا در کلاس‌های آندرس گویا در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی حضور پیدا بکنن، که اینم افتخار بسیار بزرگی است. خب یه همچون نوازنده بسیار برجسته ای برنامه خواهد داشت و آثاری رو اجرا خواهد کرد، آثار به اصطلاح گیتار کلاسیک، آثاری از رودریگو، رضا والی، بریوس، لاور، کاریو و این به اصطلاح آهنگسازان بزرگ گیتار کلاسیک. و حالا من نمیدونم، شاید شما قطعه‌ای از خانم لیلی افشار داشته باشین یا اگه نداشته باشین قطعه‌ای که با گیتار کلاسیک نواخته بشه پخش بکنین برای شنوندگان، بسیار خوب هست.
بسیار عالی. بس یه خبر خوب دیگه برای هوادارهای گیتار کلاسیک، برای هواداران خانم لیلی افشار، و اتفاقا قطعه‌ای هم که داریم آقای سرکویی توسط خانم افشار اجرا شده و
یه رساله گیتار غنی داریم. من هر شب که هر چیزی میگم فکر میکنم شما نداری، شما میگین داری.
خیلی ممنون. بله، میتونیم بشنویم و اگر احیانا شما که شنونده ما هستید با ایشون خانم لیلی افشار آشنا نیستید هم میتونید این قطعه رو بشنوید اگه خوشتون اومد. 5 آذر کنسرت ایشون رو فراموش نکنید. ممنونم آقای سرکویی، با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر میکنم، خداحافظ سفر.
قطعه بسیار شنیدنی که توسط لیلی افشار اجرا شده بود و همونطور که در گفتگوی فرهنگی شنیدیم، اگر که خوشتون میاد از گیتار کلاسیک، اگر دوست دارید لیلی افشار رو، 5 آذر این فرصت رو دارید که برید کنسرتش رو و اجرای زندهش از نزدیک ببینید، چون که میاد تهران و میره روی صحنه. 2042-221-1241-13 اون شماره ایه که تقریبا یه رو به پیش وعده دادم اعلام بکنم، شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید زنگ بزنید و نظرتون رو درباره برنامه صبحانه با خبر، درباره تمام ترانه هایی که توی این برنامه پخش میشه و درباره گزارش های ما و رادیو فردا و موضوعات دیگه، هرچی دل تنگتان میخواهد آنجا بگویید و بر روی پیامگیر ما ضبط بکنید. طبیعتاً این نظرات شما اون قسمتی که مربوط به ماست خیلی به ما کمک میکنه در تهیه برنامه، اون قسمتایی هم که در مورد تحولات روز و مسائل سیاسیه پخشش میکنیم از رادیو فردا.